چون که
برید جلو رو حد وسط جلوتر برید مجاز هیئت الاتصالیه لامر محسوس
کما نقص الحق فقط این دومینه که معنای حقیقی نقص اراده نشده به دو علت چون نقص یقین یا رکن اول هیئت الاتصالیه را ندارد و بر فرض آن رکن دوم که امر محسوس باشه چنین چیزی وجود ندارد پس معنای حقیقی لحاظ نشده و باید معنای مجازی لحاظ بشد و حال ما دو معنای مجازی میتوانیم داشته باشیم یکی رفع کل امر
آی بود از یه لحظه جواب بدید
حالا این همین اشکالی که به شک کردن که با خودشون فرمودی
بله
شک باید به ثابته نداره چون آنم هست فقط این اشکال هم به یقین وارد در لحاظ عقلی بله با چنین چیزی داری ولی اقلایی یقین هم مثل شک
میتونه یعنی دیگه لازم نیست به متیقن بخوره خب خیلی خوب
اشکال اینو ما در نهایت در بحث اینو در شک ما مطرح کردیم اشکالیه که بخواد دو معنای مجازی میتوانی داشته باشه یکی رفع کل امر ثابته و دیگری مطلق رفعیه
خب خوبه آی کیوانی بخون آقا برام باقیه بگیرید از آی رفعی اول مشاورت انجام بشه کلاسمونو ببینیم چی جوریه و احوالون مال بقیه دوستانم کسی نوشته داره با آی رفیعی پس بگیرید بیارید مخواهیم خب بذارید بینیم یکی آی امن نجات بخون آقا برام ای وای آی مدد آی پور نجات ای وای آی جو پاری آی نارستانی بهم داد تو کیفمه شما هم برید این جیب پشتی کیف بدون دره توی لای روزنامه است بیاریدش بیارید
آقا ما یه اشکال به چیز داشته باشه نه بس اول چیزی نداره نه
از آقا یه لقه اول من چک کنم بذار مطمئن بشم آقای قادری شما هم دادید حاجا شما هم دادید آقای بخونید تاسه های رفیعیه؟ آیا آرای شما هم بره؟ دارید؟ بخوند ادامه اونجایی که آیا بود تا کجا رسیدید؟
دو تا معنای مجازی فهمید
خب آیا آرایش بخون باقی شما چجوری گفتیم معنای حقیقیش لامر محسوس توشه به دو تا حد وسط توضیح دادیم بخونید رو عبارت آقا علی اکبر میخونی برام ای بابا میخونه آیی زدی ای بابا آیی نارستانی او دو تا حد وسطی که گفتیم که توی معنای لغویش امر محسوس وجود داره رو بخون برام رو جزوه
نه سوالات نفسانی نمیخورد بلکه ما یا عموم حسی از اینجا شیخ
از اینطوری نگفتیم آیا فروش بخون آقا عبارتو بخون برام خب قرار جنبندیتون رو بنویسید خب جنبندی وقتی میخواید بنویسید اینا نکاتشه دیگه وقتی میخواید جنبندی کن مدعا دلیل رو باید یکی یکی جدا بنویسید آیا عارف شما هم که شما هم نوشتید ای بابا آقای حمیدی آقای نارسان پیداش کردی آقا؟ گفتیم معنا این که گفتیم رفع هیئت اتصالی امر محسوس، گفتیم دو تا دلیل ما داریم سر این که اتصال رفع هیئت اتصالی امر محسوسه. دوستان اینا خدا میدونه، اینایی که داریم میریم هیچ کدومش من گیر میدم بعضی وقتا، این تا الان استحبابی بود ایگیرا، منم بنار بر اباحه میذاشتم فلان جوازشه میگرفتیم نه روشخانش، اما اینجا خدا میدونه اینا بعدن کار داریم باشون، با هر کدوم از این حد وسط هایی که گفتم بعدن میخوایم بعضی چیزها رو حل کنیم تک به تکشون. بخون بریم آقای همین مطلب برام بخون. دو استدلال بخون، عبارت دارم بخون، با هم بحث نکن. نه عرو بخون این عبارت به دو استدلال. استدلال اول نه اصلا خود این مطلب درست بود الان که خوند؟ درسته؟ خب حالا ادامه بده. بله منم همینجا یک شک در مختصی در آوردم. حالا ادامه بده، باید ادامه بده بینیم. بگو آقای بود از، بگو آقا.
در بحث امر محسوس با گفتیم به دو علتشون امر محسوس عرض کرده. یکی مثالی که خودمون آورده به خاطر نقص.
نگو برام، میخوام اول مثلا عبارت ها رو برام بخونم بعد بگو. باشه اول بذار من مطمئن بشم اول کار را افتاده. من اول ببینم کلاس چند درصد میاد با. بخون آقای غیر ادامه. بخون.
همین توضیحی که دادیم نشان دهنده این است که نفس به حالات نفسانی نمی‌خورد مثل نفس برای امور حسیه. همین تفسیر می‌تواند معنی دومی باشد که معنای حقیقی نفس نفس در امور حسیه است.
خب چه جوری؟
چون که وقتی که نفس این دیوان از این توضیحی از را
هر رو عبارت
یعنی همین جمله‌ای که گفتن نفس در اختیاری هم قابل برده مهگره جای خلاق و نفس دیگر من رو کرده یعنی تبدیله همین جمله درست است که معنای حقیقی نفس نفس در امور
حسیه. خب چجوری؟ شما نوار رو پیاده کردیده؟ جمع‌بندی میخوام
فقط نوار
رو
پیاده کردیده
فایده نظر آی باقا بانا بخون آقا یه لحظه من دیگه الان چشم متوجه شم یه لحظه اول من مطمئن بشم آیه امامی آیه کده خدوس حیفان آیه موسوی وفقکم الله لما راضی آیه حسن مسئله الان خب میتونست با آیه چیزم که آیه فرزم شما که پیش آیه رفیعیه اوردید باتون؟ خب بخون برام همینجا بینم همین مسئله یه رفع هیئت امور اتصالی همین؟ جنبندی من خواستم. جنبندی کل عرائض تو ظرف یک دو جلسه خود. 10 بار رفتیم و اومدیم رو مرد. بخونید.
برای اینکه واضح شود باید شما یقین به آزن خوز بررسی شود تا سپس بطور شیخ خواسته روشن شود. اما ابتدا بحث لاتن خوز شیخ میگوید معنی حقیقی لاتن خوز رفت حقیقت اتصالی حسی است، لذا مثال به حبل میزند. اما در مورد یقین باید رو حقیقت اتصالی ندارد، به حسی هم نیست، زیرا یقین مجرد از فعل نفس است، یا هست یا نیست. لذا در اینجا لاتن خوز در معنی حقیقی خود استعمال نشده. شیخ میگوید لاتن خود دو معنای مجازی دارد، رفت مطلق شیء حال شأنیت استمرار داشته باشد یا خیر، دو رفت شیئی که بعد سبب و به او شأنیت رسید. سپس بیان میکنند معنای دوم به معنای حقیقی نزدیکتر است، زیرا شبیه هیئت اتصالی است، زیرا در هیئت اتصالی قابلیت برای بقا و اتصال نسبت به آن لایق وجود دارد و در معنای دوم این مطلب وجود دارد، ولی در معنای اول این هم نیست. پس معنای دوم اقرب المجازات است و بدون قرینه خاصه در روایات نمیتوان اراده معنای اول کرد. لذا معنای دوم ظهور لاتنخذ.
حالا چجوری ایتیکه؟ عالی بود، خیلی خوب شد. چجوری ایتیکه رو دوباره برگرد بخون ایتیکه که چجوری حالا معنای اول از اینجا در اومد؟ قید محسوس بودن چجوری ای در اومد؟ الان شما زوم کردید سر حیث، شما زوم کردید رو حیث این که این مطلب این جمله دلالت میکنه که اقرب المجازات رو ترجیح بدیم، این درست، اما چجوری دلیل شد در معنای لغوی؟
نه
اینو میخوان
معنای دوم
آیه مفروش
قبضه و تبله و شهنیت و استمرار، این نوشتم شبیه هیئت اتصالی است.
این برای اینه که تعیین کنیم اقرب المجازات رو، این درست، سوالم این نیست. خوب توضیح دادید مطلب، مطلب خیلی قشنگی هم گفتید، قشنگم تقریر نوشت. اما الان سوال اینه که ما این جمله رفع هیئت اتصالی امر محسوس رو گفتیم، این امر محسوس که داریم میگیم از کجا عبارت در آوردیم؟
امر محسوس رو یه قرینش فهمید حبل، یعنی مثال حمزه،
بعد توضیح دادیم سرش،
زیرا ادبا مثلا برای بیان مطلب مثال مثلا
دعب لغویین اینه،
دعب لغویین اینه.
خب
این
مطلبی که گفتم استدلال وحید بهبهانی در تفسیر معنای بیعه، بذار ریششم بدم آدرسو، پیاده فل جمله پیاده کردم، این استدلال وحید بهبهانیه. هیچ کس هم به ایتیکش تعرض همه هم قبول کردنه که بله دعب لغویین این هست. حالا من داشتم اشکال میگرفتم کسانی که دارن میگن شیخ نگفته، پس شما مگه نه خودتون تو بیعه حرف وحید بهبهانی قبول کردیده؟ داشتم اشکال میگرفتم به کسانی که دارن به ایتیکه عبارت شیخ اشکال میگیرن. خب بریم جلوتر. حالا بگو چجوری حدثت دوم، دو حد وسط. یعنی الان شما رفتید رو ایتیکه عبارت، برای چی رفتید رو ایتیکه عبارت؟ که چی رو بگید؟ که سوال بنده رو جواب بدید. سوال چی بود؟
قید حسی رو از کجا؟
آه خب الان کجا عبارت در اومد؟ خوندیدش؟
مثال به حبل دیگه.
خب یه تیکش، من فکرم دلیل دوم مقدم داری، دو تا دلیل اقامه کرده. بگو آیه نارسته
یا
بخون برام نمیشه.
مثالی
که داریم، چون اهل لغت با تمثیل معانی رو بیان میکنن، دیگری که فرمودید که معنی از تعبیر بود، از اون اراده کرد، چون یک امر نفسانی است. از اینجا فهمیدیم که باید نفس در امور مادی باشه، چون امور یا نفسانی یا امور، اما شالله اینطوری باید بگیم. زیاد تو در تو نیست تیکش، بعدش که تو در تو گفتید، تیکه قبلش نگفتید. اینم جواب چند تا اشکالیه که به عبارت شده ها. آقایون ما اگه بخوایم یواش یواش بعد وارد تحقیق میدانی رو اصول فقه و موجز بشیم، این قدم اولشه. ما اول باید تقریر شما رو مطمئن بشم، بعد بریم رو پله بعد کار. الان دوستان در دوستان آقایونی سطح یک که میخوان فلسفه کار کنن، تا الان مثلا 5 بار تا الان مقاله نوشتن، آوردن، دادن و برگردوندن. پنج تا مقاله، 6 تا مقاله نفری همه هم اصلاح شده. تو اول کل حد وسط ها در بیاد، حد وسط هایی که توی نوار بدایه حرکت آجا وجود داره با توجه به تحقیقاتی که دوستان رو حرکت و زمان و کتاب اسفار اینا کردن، یعنی باید بتونن با استفاده از اون مطالب تو اون نوار، نوارهای اون 15 تا نوار حرکت بتونن حاشیه بزنن به عبارات مرمای متحری و صاحب اسفار. ما هم هی با نوشته کنترل میکنیم، وادارشون میکنیم که برسن به حاشیه زدن، هی عبارات ها رو چفت و جور میکنیم، هم الان دارن میرسن. این کار اگر انجام بشه بعد ذهن به تولید میرسه، ذهن به حرکت واداشته میشه. من اول باید شما این تقریر رو درست بهم بدید، بعد بهتون میگم حالا به فلان عبارت اصول فقه بیارید حاشیه بزنید از این عبارت بشه، همینطور ادامه بدید تا مطالب در بیاد. خودتون نمیشه چه کار کنیم؟ نه شما خوب بود، دست شما درد نکنه، انصافا خوب همین خوب دیگه، الان تو حرکتیم یواش یواش، همون بقیه معظم اسبقا امونه چه کار کنیم؟ عذر بدتر از گناه فایده نه. خب حالا بریم سراغ کلی بینیم در مورد کلی آقایون. دیدن عبارت ها کلی های مزفر رو دیدن رفقا؟ جانم بفرم. اینجا وارد نیست، جواب دادن اون سوال قبل از این حرفه. در واقع احسن تایی بودرز، اون سوال قبل از این حرفه، اون سوال ما یک اصلا قلقای حجت نیست. ما الان مال ما داشتیم برای بعد از حجیتش حرف میزدیم. عرض میکنم میگم اون مال اشکال کسانی که قول لغوی را حجت نمیدونستن. حالا ما اول فرض کنیم جواب به او حرف دادیم، با چی دادیم؟ با عبارات های سبحانه تو الموجز. نه حرف دیگه ای داشت اونجا. فرض کنیم ما او جواب رو دادیم، یعنی الان من بخواهم اگه اونجا رو باز کنم اصولی شو، شما الان باید برید برا من عبارات های مزفر بیارید، اشکال آی سبحانی با آی مزفر رو بیارید، بعد دوتا رو از تو عبارت شیخ تو حجت قول لغوی در بیارید، چون شیخ فرض اینه که حجت قول لغوی رو حجت میدونه. بعد بگیم چجوری. حالا بعد از این که ما قبول کردیم حجته و او اشکال که اونا فقط متخصص ذکر موارد استعمالا نه موارد موضوع اون، له بعد از این که ما او اشکال رو حل کردیم و یه طوری اثبات کردیم که موضوع اون له در میاد، حالا داشتیم قدم بعدو میگفتیم. حالا موضوع اونله چجور در میاد؟ چجوری بیان میکنن موضوع اونله رو؟ خصوصیاتش رو با مثال میگن، خصوصیاتش رو با مثال میگن. این باید بیاد، این کمال خصوصیات هم باید بیاد ها، خصوصیاتش رو با مثال میگن نه اصلشو. لذا الان اینجا این که نقض رفع الهیأس رو میگن، اما رفع الهیأ کمافی نقض الحبل میشه امر محسوسش، اتصالی امر محسوسش. دقت فلسفی میخواد بکنیم؟ میگه من دقت فلسفی میخواد بکنی شیخ جواب به یه حرف داد تو قلقلی، به همین حرف شما جواب داد شیخ. قول لغوی رو خوندن آقایون؟ شیخ جواب به همین سوال رو همونجا داد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بیشتر توضیح بدید سوالتون رو برای آقایون.
سوال شد که چرا قدیوت لفظ اگه اقرب المجازات ما در مجازات خوندیم که وقتی چیزی مجازات دیگه بقیه درست نیستن، چرا شه؟ قدیوت لفظ
نه قانونشو توی نگفتیم آی گودرزی، قانونشو بگیم.
اگر قرینه
خاصی مبنای دیگه ای هم نیست، تو همینجا مجاز و کسانی که تفسیر میکنن همینطوری حرف میزنن. قرینه خاصی اقوا وجود داشته باشه که ما دیگه به قرینه عامه اقرب المجازات بودن تمسک
نمی کنیم. یه مجاز بیشتر نداره. ما گفتیم مثلا کسان بودن که الیقین و الغلام جنس گرفتن، گفتم شاید بتونیم اونو قطعیت هم برای مبنای کسانی که استعمال لفظ اکثر من معنا رو در مجاز هم شرط بده، یعنی جائز بدونن.
ایشون میخواد بگه اگه استعمال لفظ در اکثر رو قبول کردیم میتونیم دوتا رو اراده کنیم. حالا بریم سراغ حد وسط استعمال. حد وسط استعمال اعم بود یا اختصاص به جای خاصی داشت؟ با اون مبنا میخواییم حرف بزنیم. شیخ که استعمال رو قبول نداره، شیخ که قبول نداره، با اونایی که قبول دارن باید بحث بکنیم، باید ببینیم اولا استعمال لفظ تو چه فضایی طرح میکنن. سوال خیلی مهم خوبیه ها، استعمال لفظ در چه فضایی طرح میکنن اول ببینیم، بعد دلیلشون رو باید ببینیم، باید ببینیم دلیلشون میرسونه ما رو به اینجا یا نمیرسونه. حد وسط ها رو باید ببینیم. آقای مظفر چند تا حد وسط آورد؟ اینا رو باید رسیدگی کنیم. محمد الان تو کفایی شرکت میکنید؟ شما شرکت میکنید؟ خب خیلی الان تو کفایی میرسید انشاءالله. بفرما بفرما آیر.
چون بحثی که فرمودید راجع به این که تو مراد جدی متکلم هم باید مقدمه باید احراز بشه،
خب
حالا این سوال پیش بیاد که مثلا مبنای شیخ اگر گفتیم که مقدمات حکمت برای اطلاق احراز نمیشه که از یقین اطلاق بگیریم، و این سوال پیش میاد اگه مقدمات حکمت احراز نمیشه که اصلا مراد جدی متکلم در نمیاد.
کدوم مقدمات حکمت برای چی احراز نمیشه؟
مقدمات حکمت یکی شد مگر قائم اشتراک لفظی بشه، بگیم یه چیز مقدمات حکمت تو اینجا یه چیز
اصلا چیه مقدمات حکمت؟
اون چیزایی که گفت مثلا در مقام مولا در مقام بیان باشه، جاد باشه و حاضر نباشه و فلان، تمام چیزها رو بخواد قرینه نص نکرده باشه، اینا لازمه تا دلالت تصدیقیه در بیاد و مراد جدی متکلم بتونه بفهمی. بعد اینا هم اگه برای اطلاقا لازم
عدم قرینه، قرینیت نسبت به کل شیء به حسب است.
درسته؟
خب حالا بگو
اگه اینا لازم
باشه. حالا تقریر کن همین مطلب رو، اگر قرینیت نسبت به کل و معنا به حسب است.
بله.
ها؟ خب حالا بعد چی میشه؟
باید هر کلامی رو بسنجیم دیگه.
خب بسنجیم یعنی چی؟
با توجه به شرایط و چیزای خودش بسنجیم.
امکان داره کلامی نسبت به یه چیزی مهمل باشه نسبت به یه چیزی در مقام بیان باشه؟
بله.
امکان داره؟ یعنی مقدمات حکمت نسبت به یه خصوصیت داریم نسبت به یه خصوصیت نداریم. درسته دیگه؟ خب چجوری گفت آقای مظفر همینجا؟
در مقام جواب اصلا دلالت رو برد رو تصدیقیه و رو دلالت تصوری دلالت نیست.
نه اینجا، اینجایی که دارم میگم ایتیکه بحث فکلوم ما هم سکنه
در مقام بیان
یعنی چی؟ این همون چیز خاص در مقام بیانش بود، یعنی اطلاقش استفاده میشه یا نمیشه؟ اطلاق درست میشه، اما نسبت به خصوصیت دیگه اطلاق استفاده؟ یعنی نسبت به یه خصوصیت مقدمات حکمت داریم نسبت به یه خصوصیت مقدمات حکمت؟
فقط مولا در مقام بیان یه چیز
خاصی بود. مقدمات حکمت نه یکی، نه اینکه ما داریم تقریرمون تو مقدمات حکمت تقریر عدم قرینه متصله و منفصل، عدم قرینه و در مقام بیان بودن مولا از ضرب ایده تو داریم استفاده میکنی، درست شد؟ و اینها خودشون نسبیه. نسبی به چه معنا؟ به این معنا که باید به حملشای مصادیقشون نگاه بشه، مصادیقشون رو کلام نگاه بشه، نسبت به هر خصوصیت مشکوکی که من میتونم یه حرفو بزنم به شرط اینکه ایدو تا پا بگیره، معنای نسبیت اینه که ممکنه در یه جهت من احراز کنم قرینه رو، یعنی در واقع همون جایی که من دارم میگم که اینجا قرینه خاصه دارم، یعنی در واقع مقدمات حکمت پا گرفت بر اینکه مراد جدی متکلم مطلق نیست. ها، وقتی میگم قرینه بر قرینه خاصه اومده معناش اینه. اگه گفتم قرینه خاصه نیومده، بعد میگم مقدمات حکمت پا گرفت بر اینکه مراد جدی متکلم مطلق است، اینجا دارم مقدمات حکمت رو رو چی پیاده میکنم؟ رو مراد جدی. یعنی در واقع اون جایی که داشتم میگفتم مقدمات حکمت میخوام برای اطلاق، یعنی مقدمات حکمت میخوام برای مراد جدی به نام اطلاق.
حتی برای عام هم نیاز به اون مقدمات هم هستیم.
خوندی عبارتو؟ عبارت تثنیه اوجم؟ چی گفت اونجا آقای مظفر؟
اونجا تو چیزی که میگه، میگه برای جمع نیازمند به خلاصه جمع.
برید روی تیکه حالا کار کنید، روی عبارت های مزفر. اینم فیشاشو آماده کنید برامون. حد وسطی که ما داریم تو مقدمات حکمت باش کار میکنیم، خوب دقت کنید، حد وسطی که داریم اونجا کار میکنیم، حد وسطیه که از کلام میاد یا از متکلم. الان جواب ندید ها، برید فکر کنید روش، عبارت رو عبارت. از اول عام و خاص آقای مظفر روی کار کرده، یه جاهای حد وسط انعقاد مقدمات حکمت رو برده رو متکلم، یه جاهای برده رو کلام.
این نکاتی گفتن که مثلا ما نمیتونیم درش بیاریم.
نه نه، صریح عبارت. الان آقای سبحانی اشتباه مفرد کرد که یه حرف آورد تو پای چاره راه داد. بزرگترینش ما اینه، ما الان خیلی قبلش مطلب داریم. آقای مظفر هم اشتباه کرده ها. آقای مظفر که تا دامنه رفته اشتباه کرده، تا دامنه برده ما رو. آقای سبحانی که خواسته ببره تا قله هم اشتباه کرده، که او که دیگه قطعا اشتباه کرده. این وسط خیلی مطلب هست تا ما برسیم به اینجا. به حرف آقای مظفر فضلن از آقای سبحانی، حرفی که آقای سبحانی تو معنای اطلاق زده که تفاوت به مدلول نه به نحوه دلالت، این حرف الان کج میفهمیمش ما دوستان؟ این الفاظ ما نباید بهشون جمود کنیم. ما تو فلسفه بچه ها رو میگرفتیم، میگفتیم حالا ماهیت چیه؟ گفتم ظهور حد الوجود فی الذهن. گفتم حالا برام توضیح بده چی ظهور حد الوجود، توضیح بده. بعضی وقتا اصطلاح دیگه بیشتر از این بار دیگه لفظی ادق از این لفظ ما نداریم، اما کی از این لفظ چی میفهمه؟ ذهن باید بیاد بالا تا این لفظ بگیره. یعنی دیگه اون موقع مشکل مظروف نیست، مشکل ظرفه. ظرف وقتی آشوال باشه، آبتلا هم که توش بریزی میره. الان شما این وسط باید سیر اطلاق و الان این حد، این کدی که دادم الان، این که ما تو مقدمات حکمت رو حد وسط کلام کار میکنیم یا رو متکلم. اصول فقه برید تا براتون یه دو تا عبارت بخونم که یکم حساسیتتون بیشتر بشه. هست تو عبارت اصول فقه. الان عبارت رو سرچ کن از اول عام خاص تا آخر مطلق مقدر، چقدر آقای مظفر مطلب تو اینجا داره. خب ولش کنید دیگه. پس اینم کار کنید. حالا برم اگه الیقین مقدمات حکمت توی مقدمات حکمت چی؟ مقدمات حکمت اطلاق که ها میدونم. خب منم جوابشو دادم یه جمله الان، نسبیت توضیح دقیق تری دادم. ایشون رو نسبیت داره اشکال میکنه، خوبم داره اشکال میکنه به نسبیت. ایشون داره اشکال میکنه به نسبیت. شما باید اول اون جواب بدید. گفتم اونا اطلاق مقدمات حکمت مطلق رو که توضیح میدن غیر از مقدمات حکمت مراد جدی نیست در واقع.
پس یکی هن.
خب و اما اون مقدمات حکمتی که مراد جدیه، نسبت رو مراد جدی باید پیاده کنید. مراد جدی نسبت به کل خصوصیتن به حسب باید دیده بشه. لذا الان بردم تو رو اهمال. الان مثال سوال که ازتون کردن از اهمال بود. اول شما اهمال و بیان رو معلوم کنید مرزشو. فرقی دو تا چیه؟ تا بعد بتونیم حرف بزنیم. ما هنوز آقای مظفر اهمال رو دو جور توضیح داده تو عبارتش. همون عبارت مقدمات حکمت ها. سریع عبارت چه؟ دیدید عبارت چه شما؟ جلده یک و دو بخونم براتون الان از تو عبارت های مظفر. ببینید حالا دارم هی میگم همینطوری یواش یواش دارم هی میگم الان این سوالی که گفتن شما وارد بشید الان اولش همین سوالی که الان گفتن نه اهمال اجماع یکی دیگه همین مسئله این که با کدوم حد وسط داریم کار میکنیم بله کلامی یا متکلم جان کل شیء به حسب هم بله ساعت چند شد ای وای ویلا بردید من بذارید من سوال استصحاب کلی رو بگم که شما برید برای فردا هم آماده کنید که بحثتون نمونه اینم میگم چش اینو سوالشو گفتم اینم سوالشو بگم حالا یکی هم. دوستان عزیز بسم الله الرحمن الرحیم شما استصحاب کلی رو پیشنهاد بنده هم اینه اول برید الموجز رو درست ببینید الموجز تعریف هر کدوم از اقسام رو درست براتون گفته شلوغ میخوام نشه اول از الموجز شروع کنید فرق سه تا قسم استصحابو بگید بعد بیاید رو اصول فقه تحقیق این فرق ها رو باید برسید شیخ بزرگوار دوستان خلاصه حرف فرمایش شیخ اینه شیخ می فرماید که وقتی که ما میخواییم یک کلی رو استصحاب کنیم یا این طوریه که شک ما در کلی به خاطر شک ما در فرده که بهش میگه استصحاب قسم اول مثال براش بزنید من میدونم زید داخل دار هست پس انسانم هست الان شک میکنم زید باقیه یا نه پس شک میکنم که انسانی باقی هست یا باقی نیست با آمدن زید یه طبیعی به نام انسان اومد با رفتن زید هم قطعا همون طبیعی به نام انسان میره حالا شک من در بقای زید به معنای شک من در بقای طبیعی یعنی انسانه ایه فرض ما شیخ میگه ما بگیم استصحاب قسم اول اینجا استصحاب ما دیگه اینا تنبیهات استصحابی هم که ما گفتیمه استصحاب ما تعبدی بود از روایات گرفته شد یقین سابق و شک لاحق و وحدت قضیه متیقن و مشکوک که میخواست ستاش داریم اینجا چجوری؟ من اول در مورد زید پیاده کنید شیخ میگه که آقا من زید یقین داشتم داخل اومد پس زیدی اومد یقین سابق من شک دارم زید باقیه یا نه شک لاحق وحدت قضیه متیقن و مشکوکم دارم در مورد زید دارم صحبت میکنم وجود زید فدار دارم بحث میکنم وجود زید فدار در آن سابق یقینی در آن ثانی مشکوک استصحاب میکنم بقاء وجود زید رو در دار پس این استصحاب زید در مورد انسان جان شک در رافع امکان مال حیث بعدشه فعلا الان اصل استصحابو درست کنی در مورد انسان هم بازم داره یقین به وجود انسان دارم در دار در آن ثانی در آن اول شک به وجود انسان دارم در آن ثانی وحدتشم وحدت متیقن و مشکوکم وجود انسان فد دار وجود طبیعی انسان فد دار استصحاب میکنم یه قسم اول تمام شیخ میاد رو قسم دوم قسم دوم ما شیخ میفرماید که مال اینجاییه که من یقین میکنم به وجود حیوان فد دار با مثالی که داشتیم بزنیم دوستان فعلا آقا سید مختز و رافع اینا که تو عبارت شیخ هست بعدن میرسیم. الان اول من لب مطلب بگم که بفرستمتون برید اصول فقه ببینید با این سوال. شیخ میفهمد که من ساعت چند شد؟ 11 شد. بلش کنید برای فردا. ما میخوایم کلاس رو تمام بکنیم. شیخ احمد بیاد سر کلاس. موجز ببینید. دیگه حالا سوال برکنید. موجز رو درست ببینید. خب؟ که موضوع تقریر هر کدوم از تعریفات درست جدا. جدای از تحقیقش. تعریفات درست بیاد دستتون اول. تعریف در ضمن تحقیق خراب میکنه ذهنو. اول با موجز مطلب و ما رو درست ببندید. بعد برید اصول فقه بکنید. کلید واژه تحقیق اصول فقهتونم فرق سه تا اصطلاحی که تو اصول فقه هست. نه نه این سه تا اصطلاح رو بگیرید. یک اصطلاح طبیعی، دو اصطلاح حسه، سه اصطلاح فرد مردد. طبیعی، حسه، فرد مردد. با این سه تا اصطلاح من میخواستم اول سوال رو طرح کنم بعد بفرستم بهتون که بعد فردا جمع کنم استصحاب کلی رو. اما حالا دیگه دارم میگم دیگه بدون توضیح هم دارم تو فیش تحقیق رو میگم بهتون. این سه تا اصطلاح رو در ضمن تنبیه کلی و تنبیه شنبه اوائیه که تنبیه بعدیشه تو این دوتا ببینید با نوشته بیاید فردا سر کلاس میذارم بخونید. کسی نگه دادم با آقای رفیعی یا خونه جا گذاشته ما میفرستم برید تا خونه بیایید پولش هم آقای نوروزی میگیرم بهتون میدم پول کرایه تاکسیش که برید تا خونه و بیاد. کلیدا موتور تعلیمی کسی بیرون ببره خودت کار داری اینجا. پس فردا با این ست با این نکته بیاید سر کلاس که انشالله بتونیم بریم جلو. این سه اصطلاح رو آقای مظفر برای هر کدوم یک قرائتی داره. دقت کردید آقا؟ بازم تذکر میدم آقای گودرزی آقا دقت کنید کسی فردا نیاد بهم بگه فرق بین طبیعی عنوان معنون چیه ها. اگر کسی یه حرف زد شرمنده یا میندازمشون یا خودم میرم به کلاس بیرون. این سوال فعلا ربطی به اینجا نداره. میخوام جلو ذهناتونو بگیرم نرید. فعلا ما مسئله عنوان و معنون رو کاری نداریم. شما از باب تداعی معانی هر بار ما رو دیدید اسم طبیعی آوردیم عنوان معنبرم که دارش گفتیم دلیل نمیشه الان اسم طبیعی آوردیم برید تو عنوان معنبر. او یه مسئله دیگه ایه، یه حیث دیگه عقلی ماجراه که این حیث عقلی ماجرا برای بحث اجتماع امرو نهی به درد میخوره، برای بحث وضع و معانی حرکی اما ربطی به اینجا نداره. اینجا طبیعی رو کار دارم سازج. حالا خلط بشه با عنوان معنبر یا خلط نشه فعلا به حیثش کار نداره. خرید یعنی میخوام بگم جلوشو بگیرم نرید اصول فقه بگردید بعد اینجا بمونه. فردا بیان بگن آقا رفتیم فرق طبیعی عنوان و معنون از اجتماع هم نهی داره بردیم اما شبه عبایه نرسیدیم بخونیم دیگه. بنده کلی و شبه عبایه رو میخوام. یا علی